ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که تحقیقات در رابطه با کشته شدن 5 کارمند امنیتی زن در کندهار آغاز شده است، روند تخلیه شهر حلب سوریه از سر گرفته میشود و مطالب دیگر. برنامه های هفتهوار را نیز داریم. قبل از هم از سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از مقیم نایب میشنوید که اردوی ترکیه میگوید در نتیجه انفجار بم در یک موتر 13 عسكر کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روسیه، ایران و سوریه را متهم کرد که با تصرف ظالمانه شهر حلب دستان خود را به خون آلوده کردند. اما قبل از آن که خبرهای جهان نشر شود، نظیفه محبوبی با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط خبرها: رئیس جمهور غنی با محکوم کردن قتل 5 زن در کندهار به نهادهای امنیتی دستور داده تا عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات کنند. لوئیس فرانولی افغانستان میگوید که بررسی در مورد قضیه مربوط به احمد ایشچی را آغاز کرده است. و یک سرباز افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زاول خودکشی کرده است. تفصیل خبرها: رئیس جمهور غنی با محکوم کردن قتل 5 زن در کندهار به نهادهای امنیتی دستور داده تا عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات کنند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به نقل از آقای غنی میگوید کشتار افراد ملکی و خصوص زنان در هیچ دین و آیین توجیه ندارد.
کشتار بی‌رحمانه زنانی که نانوار خانواده ایشان بودند در هیچ دین و آیین توجیه ندارد. دشمنان افغانستان با این عمل وحشیانه یک بار دیگر ثابت ساختند که مانع ترقی و پیشرفت افغانستان نیز می باشند.
آقای غنی گفته است که دشمنان افغانستان با این عمل وحشیانه ایشان بار دیگر ثابت ساختند که نه تنها در مقابل ارزش‌های اسلامی و افغانی قرار دارند، بلکه مانع ترقی و پیشرفت افغانستان نیز می باشند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و انجینیر محمد خان معاون اول وی نیز این رویداد را نکاهش کردند. صبح امروز 5 زن که کارمندان میدان هوایی کندهار بودند، همراه با راننده ایشان از سوی افراد مسلح در حوزه 4 کندهار گلوله باران شدند. قاریوس احمدی که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند، با نشر خبرنامه این رویی گفته است که این کار آنان نیست. لوئیس سرانولی افغانستان میگوید که بررسی در مورد قضیه مربوط به احمد ایشچی را آغاز کرده است. این اداره با نشر ابلاغیه گفته که این قضیه را به گونه همه‌جانبه و بی‌طرفانه و شفاف مورد رسیدگی قرار داده و به گونه مستقل حقوق قانونی متهمین و مظنونین رعایت خواهد شد. احمد ایشچی، ولی پیشین جوزجان، صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که باید قضیه وی از سوی نهادهای عدلی و قضایی به گونه قانونی مورد بررسی قرار گیرد. اما بشیر احمد تعین، سخنگوی جنبش، تاکید دارد که این قضیه باید از طریق جرگه‌های قومی حل و فصل گردد. و یک سرباز افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل خودکشی کرده است. عطا محمد حق بیان، رئیس شورای ولایتی زابل، امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته صورت گرفته است. معلومات که صاحب دستاوردی مردم میگویند که شب گذشته این سرباز به قماندانی ولسوالی رفته بود تا اعاشه خود را به دست بیاورد، اما قماندان اعاشه وی را نداده و این سرباز را تهدید کرده، بالاخره وی خودکشی کرده. تا هنوز مقام‌های امنیتی زابل در این باره چیز نگفتند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
مقامات ترکی میگویند در نتیجه انفجار در یک موتر بمبگذاری شده 13 عسكر کشته شدند. در این انفجار بس مورد هدف بود که پرسنل نظامی را در نزدیکی مرکز شهر قیصری انتقال میداد. وزیر امور داخلی ترکیه به خبرنگاران گفت در مجموع 55 نفر در شفاخانه های تحت تداوی قرار دارند که از جمله وضعیت صحی 12 تن آنها وخیم می باشد. اعلامیه می افزاید که در اثر این انفجار تعدادی از غیر نظامیان هم زخمی شدند. در یک خبر تازه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، می گوید حزب کارگران کردستان یا PKK مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. کویت خواستار استرداد 4 تبع این کشور شده که در جنوب شرق ایران بازداشت شدند. وزارت خارجه کویت دیروز سفیر ایران در آن کشور را احضار و از وی تقاضا کرد که این 4 تبع کویتی را که در منطقه اهواز دستگیر شدند رها کند. در اعلامیه وزارت خارجه کویت آمده است این کشور برای رهایی مصون اتباعی خود با مقامات ایرانی موضوع را از نزدیک دنبال می کند. اما در اعلامیه گفته نشده که این 4 نفر چه وقت دستگیر شدند. مقامات میدان هوایی شهر قاهره پایتخت مصر می گوید عمر پسر اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده از دخول به مصر منع شده است. عمر بن لادن به ترکیه بازگشت داده شده است. عمر که 34 سال عمر دارد با همسر بریتانیاییش امروز از قطر میخواست وارد مصر شود، اما مقامات مصری میگویند او به خواست خودش به ترکیه فرستاده شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روسیه، ایران و سوریه را متهم کرد که با تصرف ظالمانه شهر حلب دستان خود را به خون آلوده کردند. باراک اوباما ابراز تأسف کرد که علی‌رغم سالها تلاش نتوانست این خونریزی را متوقف کند. رئیس جمهور اوباما که دیروز در یک نشست خبری اخیر سال صحبت می‌کرد افزود:
جانی
که من همین اکنون صحبت میکنم به خاطر حمله وحشیانه رژیم سوریه و متحدین روسی و ایرانیش بر شهر حلب در وحشت افتاده است. او در ادامه صحبت خود گفت گزارش های موجودند که غیر نظامی ها هم در اینجا اعدام شدند. باراک اوباما همچنان تایید کرد که تلاش های اداره وی برای ایجاد یک پروسه صلح از طریق سازمان ملل متحد و همچنان مذاکرات مستقیم با روسیه کمتر مؤثر بوده است. و یک مقام رسمی شورشیان مخالف حکومت سوریه میگوید در ارتباط به سرگیری تخلیه غیر نظامیان و جنگجویان شورشی از شهر حلب به یک موافقت دست یافتند. الفاروق ابوبکر امروز در صحبت با شبکه تلویزیونی العربیه گفت این موافقت شامل تخلیه از 2 روستای شیعه نشین که در محاصره شورشیان قرار دارند، تخلیه زخمی های شورشیان از 2 قریه تحت تصرف نیروهای طرفدار حکومت در نزدیک سرحد با لبنان و همچنان تخلیه کامل شورشیان از شهر حلب می باشد. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دولتی که نخواست نامش افشا شود می گوید که آنها برای سرگیری تخلیه افراد به توافق رسیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور و اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 0. قندهار با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 3. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 4. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 4. و فیض‌آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: مقامات محلی کندهار در مورد آغاز تحقیقات درباره حمله بر کارمندان زن در میدان هوایی کندهار معلومات می‌دهند. احمد اشتی می‌گوید قضیه بدرفتاری با وی از سوی معاون اول رئیس جمهور باید از راه‌های قانونی بررسی شود.
شخصی که به ما ظلم و جفا کرده، جنایت انجام داده، باید مجازات شود.
مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا میگوید تولید هروئین در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر اکنون افزایش یافته است. مسئولان اتاق تجارت کندز میگویند مشکلات امنیتی و دیگر مشکلات سبب فرار سرمایه ها از این ولایت شده است. یک تن از آنها گفت:
وقتی وضعیت امنیتی خراب باشد طبعا هیچ کس نمیتونه کار بکنه. اکثرا تاجران نیستن، وقتی که بعد از این حوادث رفتن دیگه دوباره برنگشتن.
حکومت سوریه و شورشیان در مورد تخلیه کامل شهر حلب به موافقه نو دست یافتند. در نیمه دوم ساعت صحبت درباره تعیین رئیس نوی کرکت بورد افغانستان، برنامه های هفتوار هوای تازه را نیز داریم و همچنان حقیقت چیست؟
عدالت انتقالی را ما باید از یک طرف شروع کنیم که هر کسی که مثلا مرتکب جرم و جنایت شده او مجازات شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام های محلی کندهار میگویند که تحقیقات در مورد حمله بالای زنانی که در میدان هوایی کندهار کار میکردند آغاز شده است. مردان مثلث صبح امروز بر کارمندان میدان هوایی کندهار حمله کردند که در نتیجه آن 5 زن و راننده موتر آنان کشته شدند. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
دوستان و اقارب زنانی که در میدان هوایی کار می کردند و صبح امروز کشته شدند در شفاخانه میوند شهر قندهار منتظر اجساد آنان هستند. سمین اخفلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو زده گفت که حوالی ساعت 6:30 صبح روز شنبه، زمانی که 5 زنی که در میدان هوایی قندهار کار میکردند و به سوی میدان هوایی در حرکت بودند، در ساحه دخواجه مربوط به حوزه 4 امنیتی همراه با راننده ایشان هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. به گفته آقای اخفلواک، افراد مسلح ناشناس با استفاده از کلاشینکوف بالای آنان فایر کرده و سپس از آنجا فرار نموده اند.
در کندهار شهر در چلرم امنیتی حوزه اروند سیما
در ساحه دخواجه مربوط حوزه 4 امنیتی شهر کندهار موتر کارمندان ناصر ریاست میدان هوایی بین المللی کندهار تحت حمله قرار گرفته است که در نتیجه 5 زن و راننده موتر آنان شهید شدند. افراد مسلح موفق به فرار شدند.
اول کسان مخالفین ده پتیش را برای سیمیدی.
آقای خپلواک افزود که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. ریاست جمهوری افغانستان حمله بالای زنانی را که در میدان هوایی قندهار کار می‌کردند و از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور دستور داده تا این رویداد با جدیت بررسی و عاملان آن شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. یک راننده موتر نیز در این رویداد کشته شده است. برادر این راننده به رادیو آزادی گفت:
برای من زنگ آمد. وقتی شفاخانه رسیدم از موضوع آگاه شدم. برادر بزرگم کشته شده است. یک و نیم سال می شود که در آنجا به حیث راننده کار می کرد.
تا حالا مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما در گذشته بیشتر طالبان مسلح مسئول همچو حملات خوانده شده اند، اما این گروه تا هنوز در این زمینه ابراز نظر نکرده است. این 3 حادثه ترور کارمندان زن است که در حوزه 4 شهر قندهار اتفاق می‌افتد. قبل از این 2 زن واکسیناتور و 1 زن از کارمندان یونما به نام تورپیکی نیز در حادثه مشابه در شهر قندهار به قتل رسیده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
احمدش چی می گوید؟ به قضیه بدرفتاری معاون اول رئیس جمهور با وی باید از راه‌های قانونی رسیدگی شود. او این اظهارات را در حال مطرح می کند که سخنگوی حزب جنبش گفته که بهتر است این قضیه در جرگه‌های قومی حل شود. اما اتحادیه حقوق‌دانان می گوید کشاندن این قضیه به جرگه‌های قومی در تضاد با قوانین افغانستان است. نصرت پاسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش دارد با این شرح.
احمد اشچی در تازه ترین صحبت با رادیو آزادی خواستار برخورد قانونی با عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و مجازات وی شده است. وی که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت باید از راه های قانونی عدالت در خصوص وی تامین شود. اشچی می گوید به تازگی لوی سارنولی از وی تحقیق کرده و هیئت این اداره باید از معاون اول رئیس جمهور نیز تحقیق کند. به گفته وی وارد شدن ضربه بر قبرغه، شکستن استخوان بینی و جراحت در قسمت پایش در نتیجه آزمایشات طبی که در بگرام و طب عدلی انجام شده مشخص شده است.
صفخانه وزیر محمد اکبر خان رفتیم اونجا، وسایل امکانات بسیار ابتدایی بوده، از همه خاطر به بگرام رفتیم، اونجا وسایل خیلی پیشرفته بوده، تماما علائم ضربشتی که در وجود ما چی بوده اونجا ایره همه را تایید کردن. ما مصمم هستیم که باید یاده حیثیت شدیم، مهم همی است که باید ما به حقوق خود برسید و شخصی که به ما این ظلم و جفا را کرده این جنایت انجام داده باید مجازات شد.
احمد ایشچی اخیراً ادعا کرده است که پس از بازداشت توسط محافظان معاون اول ریاست جمهوری برای چندین روز لتوکوب شده و جنرال دوستم با وی بدرفتاری جنسی کرده است. در نشست عمومی روز شنبه ولی جرگه نیز در این مورد بحث شد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه این قضیه را بدنامی دولت افغانستان خواند و تاکید کرد که به این موضوع باید از مجراهای عدلی و قضایی رسیدگی صورت گیرد. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته است که به ادعاهای احمد ایشچی مطابق قانون رسیدگی خواهد شد. سفارتخانه های برخی کشورها به شمول امریکا از تعهد دولت برای رسیدگی به این قضیه استقبال کردند. لوئیس هارنولی افغانستان هم گفته است تحقیقات در این باره آغاز شده است. در این حال بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ادعاهای احمد ایشچی را متناقض خوانده میگوید بهتر است تا در این باره جرگه های قومی برگزار شود. وی محکمه معاونان رئیس جمهور در شرایط کنونی را ممکن نمی داند.
معاون اول را مثلا سرپرست ریاست جمهوری قانون اساسی صلاحیت نیتر از این نقطه نظر اقتباس بکنید و یک سلس پیشنهاد ولسی جرگه را ضرورت داره، دو سلس تایید را داره و باز برگزاری لوی جرگه را داره که یک پروسیجری است که در شرایط فعلی افغانستان غیر ممکن است.
قانون اساسی درباره محاکمه معاونان رئیس جمهور وضاحت ندارد. در ماده 69 قانون تنها درباره رئیس جمهور آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور بر ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده میتواند. عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقداران میگوید اتهام علیه دوستم باید از راه های قانونی بررسی شود، نه از طریق جرگه های قومی.
قانون مستقل است و هر آن کسی که مرتکب جرم شود میتونه علیه قومی دعوا بکنه و محاکم در برابرش حکم بکنه. هیچ نوع مسئولیت جرمی در افغانستان برای هیچ کسی وجود نداره و در ضمن جرگه فقط در مسائل مدنی، در مسائلی که مورد جزایی نداشته باشه قابلیت تطبیق و قابلیت امکانه.
حقوقداران میگویند این که ماده 69 قانون اساسی بر معاونان رئیس جمهور هم صدق میکند یا نه قانون اساسی وضاحت ندارد. سبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان همچنان گفته است اگر اتهام های صورت گرفته بر معاون اول رئیس جمهور ثابت شود، جنرال دوستم بر اساس قانون از وظیفه برکنار می شود.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اینکه احمد ایشچی میگوید به قضیه بدرفتاری معاون اول رئیس جمهور با وی باید از راه‌های قانونی رسیدگی شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالبشان را به موضوع عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و احمد ایشچی والی از وقعه جوزجان اختصاص داده اند. روزنامه مستقل ویسا در مطلبی نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خاطر اتهامات علیه دوستم تحت فشار قرار دارد. در مطلب به نقل از روزنامه واشنگتن پست آمده که منابع دیپلماتیک میگویند که رئیس جمهور غنی دو سال رفتار بد معاون خود را تحمل نمود، ولی این اتهام وارد شده به دوستم میتواند نقطه عطف باشد. در ادامه مطلب آمده که واشنگتن پست به نقل از یک مقام افغان که نامش ذکر نکردید نوشته که رئیس جمهور روز چهارشنبه با رئیس اجرایه و مقامات بلند رتبه عدلی و قضایی دیدار نموده و در مورد این موضوع با آنان مشوره کرده است. روزنامه دولتی هیواد نیز در پیوند به این موضوع در سرمقاله‌اش نوشته که حادثه اخیر جوزجان و کابل حساسیت‌های سختی را برانگیخته و از حکومت خواسته می‌شود که برای تامین حقوق بشری و حفظ حیثیت مردم عدالت را تطبیق کند. روزنامه هیواد در ادامه نوشته که رئیس جمهور غنی گفته است که نهادهای عدلی و قضایی را در زمینه از هر نوع زورگویی و فشار به دور نگه می‌دارد تا این قضیه به گونه‌ای بی‌طرفانه و با استقلالیت کامل بررسی گردد.
گردد. اما سرمقاله نویس میگوید که اکنون نهادهای عدلی و قضایی از این آزمون باید موفق به در آمده و نشان دهند که براستی هم قانون از همه برتر است. در سرمقاله آمده قبول داریم که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور یک فرد زورمند، ملیشه‌ای و جنجالی است. اما در مورد این حادثه اخیر اجماع ملی و بین المللی ایجاد شده و خواست همه این است که عدالت تامین شود. روزنامه مستقل سرنوشت در مطلبش به نقل از اعضای شورای سرتاسری ترک تبار نوشته که دوستم در جوزجان به نام حوالی 500 یک زندان دارد. در ادامه مطلب آمده که دوستم در این زندان هزاران فرد بیگناه را زندانی کرده است و به گفته نویسنده مطلب خشونت با ایشچی اولین قضیه نبوده، بلکه دوستم در گذشته نیز بارها به چنین سرکشی و آزار و اذیت ها دست زده است. در مطلب به نقل از گلوبدین شریفی عضو شورای سرتاسری ترک تبار آمده که احمد ایشچی نیز یک مدت در این زندان نگهداری می شد.
اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا می گوید تولید هروئین در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته است. در نتیجه عملیات مشترک اداره اجرایی مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، نیروهای خاص و قوای مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در ماه اکتبر امسال 20 تن مواد مخدر یکباره کشف و ضبط گردید. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
استیو بیل سخنگوی اداره اجرایی مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه به تلویزیون ABC گفت ضبط این مقدار مواد مخدر نه تنها به کمیت هروئین در خیابانهای کشورهای جهان صدمه میزند، بلکه به عواید طالبان هم ضربه وارد میکند که از مدرک فروشان فعالیت شورشان را در داخل و منطقه تامین میکنند. منابع میگویند موفقیت این عملیات با توجه به اینکه نیروهای نظامی آمریکا کاهش یافته خیلی فوق‌العاده میباشد، اما کاهش در نیروهای آمریکایی باعث تقلیل در تعداد تیم مشورتی حمایوی خارجی یا فست اداره اجرایی مبارزه با مواد مخدر آمریکا شده که هدف آن مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. تیم‌های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در این عملیات پس از یک درگیری با شورشیان در یک ساختمان در منطقه دورافتاده فرا چندین تن مواد کیمیاوی را به دست آوردند که در پروسه تولید تریاک به هروئین یا سوپرلپ به کار می‌رود. یک منبع میگوید در جریان 15 سال جنگ بر رهبری آمریکا بر علیه گروه‌های شورشی القاعده، طالبان، حزب اسلامی و اخیراً گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان صورت گرفته، اما این کشور تا هنوز یکی از تولیدکنندگان درجه اول هروئین در جهان به شمار می‌رود. گزارش سازمان ملل متحد که در ماه اکتبر به نشر رسیده میگوید تولید تریاک در افغانستان 43% افزایش یافته است. عاید ناشی از فروش مواد مخدر در جیب طالبان میافتد و برای شعله‌ور نگه داشتن جنگ و تجهیز جنگجویان از آن کار میگیرند. اداره مبارزه با مواد مخدر یا DEA در مبارزه با قاچاق مواد مخدر با تشکیل واحدهای 12 نفری تیم‌های مشورتی حمایت خارجی در سال 2005 میلادی ایجاد شد. نیروهای خاص آمریکا این تیم‌ها را تمرین می‌دهند. این تیم‌ها در ابتدا با نیروی کماندوی خدمات هوایی بریتانیا کار می‌کردند و بعداً آنها از حمایت قوای خاص آمریکا برخوردار بودند. عملیات ماه اکتبر شبکه قاچاق مواد مخدر هادی ماما با رهبری عبدالرحمن یک قمندان مزنون طالبان و آجی انان یک کمک کننده طالبان و قاچاقبر مواد مخدر را مورد هدف قرار داد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت کندوز از فرار سرمایه‌گذاران و تاجران خبر می‌دهد که کارهای تجارتی در سطح بزرگ و کوچک در این ولایت داشتند. اتاق تجارت و صنایع احتمال سقوط دور دوم شهر کندوز، حضور پررنگ طالبان در اطراف شهر را سبب دلسردی تاجران خوانده و می‌گوید که فرار سرمایه از این ولایت به ولایت‌های دیگر و حتی به کشور بیرونی ممکن است. در این زمینه به گزارش اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
نامنی‌های موجود در کندوز سبب کاهش 50% صادرات شیرخان بندر شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت کندوز از فرار تاجران ملی و بین المللی خبر می دهند. آنان می گویند که نزدیک به 400 تاجر در این ولایت فعالیت داشتند. در اثر نامنی های موجود سرمایه هایشان را به بیرون از کشور و یا هم به ولایت های دیگر انتقال داده اند. مسعود وحدت مدیر صادرات اتاق تجارت و صنایع در ولایت کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که فرار سرمایه از این ولایت باعث رسیدن صدمه بزرگ به پیکر اقتصاد کندز شده است.
متاسفانه در این اواخر با این مشکلاتی که در ولایت کندز به وجود آمد و مشکلات متعدد دیگه که سر راه سکتور خصوصی به میان آمد، تمام اینا باعث شدند که تعداد کثیری از این تاجرا، تعداد ارقامشان به حدود 300 الی 400 نفر میرسید، تمامشان فرار بکنند یا به کشورهای همسایه و یا هم از ولایت کندز، حداقل اونایی که به سطح پایین بودن اونا به ولایت همجوار مثل مزار و کابل اینجا فرار.
بر اساس گفته های آقای وحدت، موجودیت نامنی های دوامدار در این ولایت سبب شده تا در صادرات شیرخان بندر 50% کاهش رونما گردد. در عین زمان تاجرانی که در سطح کوچک در این ولایت سرمایه گذاری کردن نگران وضع کنونی کندز ان. آنان میگویند که بیشتری از تاجران فامیل هایشان را به دیگر ولایت های کشور انتقال داده ان، با خاطر که هنوز هم این ولایت با تهدید سقوط روبرو است.
اگر یک تاجر در کندز اول خو فعلا باقی نمانده، اگر یک تاجر تازه نفس به در کندز سرمایه گذاری بکنه، در کجا سرمایه گذاری بکنه؟ یک در 5 کیلومتری و 10 کیلومتری شهر طالبا و نامنی قرار داریم ما و در از طرف شهر تلفن ها قطع میشه، ارتباط وجود نداره و در متن شهر دزدی و چور آشکار وجود داره.
که وقتی اگر وضعیت امنیتی خراب باشه طبعا هیچ کس نمیتونه کار بکنه. شما شاهد هستین که هنوز هم در گمرک نیست، اکثرا تاجران نیستن، وقتی که بعد از این حوادث رفتن دیگه دوباره برنگشتن.
با این همه لوی پاسوال شیرعزیز کاموال قماندان پلیس زون 808 اسپینزر در شمال شرق کشور به اهالی کندز و سرمایه گذاران اطمینان می‌دهد که به زودی عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان به هدف از بین بردن طالبان مسلح در این ولایت راندازی می‌شود. آقای کاموال در ادامه افزود
پلیس آماده عزیز در ایزون که تا تمام شرایط کار باشن آماده بسازه، امنیت شخصیشان را تامین بکنه، از تجارتشان اموال انتقال واردات صادراتشان امنیت شبیگره و یک فضای امن باشن مساعد بکنه.
هرچند مقام‌های محلی در کندز ماه‌ها می‌شود که از آغاز زده هنگام عملیات تصفیه بر ضد طالبان مسلح حرف می‌زنند، اما مردم و شماری از تاجران می‌گویند که نسبت به وعده‌های تکراری و غیر عملی مسئولان محلی بی‌باورند و نسبت به آینده‌شان در این ولایت نگران هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت سوریه و شورشیان مخالف آن برای تخلیه کامل منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق شهر حلب به یک توافق جدید دست یافتند. روند تخلیه از این منطقه روز جمعه به خاطر تقاضا از سوی حکومت جهت تخلیه باشنده ها در دو روستای طرفدار دولت که تحت محاصره شورشیان قرار دارند متوقف گردید. مقیم نایب موضوع را پیگیری کرده است.
یک مقام رسمی شورشیان مخالف حکومت سوریه میگوید در ارتباط با سرگیری تخلیه غیر نظامیان و جنگجویان شورشی از شهر حلب به یک توافق دست یافتند. الفاروق ابوبکر که امروز از شهر حلب با شبکه تلویزیونی العربیه صحبت میکرد گفت این موافقت شامل تخلیه از دو روستای شیعه‌نشین که در محاصره شورشیان قرار دارند، تخلیه زخمی های شورشیان از دو قریه تحت تصرف نیروهای طرفدار حکومت در نزدیکی سرحد با لبنان و همچنان تخلیه کامل شورشیان از شهر حلب می باشد. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دولتی که نخواست نامش افشا شود تایید می کند که هر دو طرف برای سرگیری تخلیه افراد به توافق رسیدند. این مقام دولتی سوریه که در مذاکره از حکومت سوریه نمایندگی می کرد گفت موافقه شده که موازی با تخلیه شرق شهر حلب، تخلیه زخمی ها از روستاهای کفاریه و الفوعه و همچنان قریه های زبادانی و مدائیه صورت گیرد. روستاهای شیعه نشین الفوعه و کفاریه در شهر ادلیب از سوی شورشیان در محاصره قرار دارند. قبل از این تلویزیون دولتی سوریه گفته است روند تخلیه تا زمان متوقف می باشد که به باشنده های این دو روستای شیعه نشین اجازه داده شود تا آنجا را به قصد مناطق تحت کنترل دولت ترک کنند. دیروز تخلیه شهر حلب به حالت تعلیق در آورده شد. در این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید قرار است امروز تخلیه 4000 نفر شامل زخمی ها از این روستاها آغاز شود. این گروه می گوید کاروان 8000 نفری شامل 3000 جنگجو و بیش از 300 زخمی تا صبح روز پنجشنبه این منطقه را ترک کردند. پیش از این که تخلیه شهر حلب متوقف گردد، هزاران نفر این شهر را ترک گفتند. در حالی که هر دو طرف درگیر جنگ سوریه یکدیگرشان را به جنایت در حلب متهم می کنند، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید حلب در حال حاضر همچون جهنم است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن قتل 5 زن در قندهار به ارگانهای مربوط هدایت داده تا عاملین این حادثه را شناسایی و مجازات کنند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از پایین بودن کیفیت درسی در برخی از پوهنتون‌های خصوصی خبر می‌دهد. نهاد به نام بازار رسانه‌ها سال 2016 میلادی را بدترین و خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده است. یک سرباز افغان در ولسوالی نوبهار زابل خودکشی کرده است. مقامات ترکی میگویند در نتیجه انفجار در یک موتر بمبگذاری شده 13 عسکر کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. کویت خواستار استرداد 4 تبعی این کشور شده که در جنوب شرق ایران بازداشت شدند. مقامات میدان هوایی شهر قاهره پایتخت مصر میگوید عمر پسر اسامه بن لادن سابق رهبر شبکه القاعده از دخول به مصر منع شده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روسیه، ایران و سوریه را متهم کرد که با تصرف ظالمانه شهر حلب دستان خود را به خون آلوده کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می‌رسند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم همیرا الکوزه مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
سیومین مسابقه تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان فردا با تیم سنگاپور برگزار می گردد. عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم کرکت 19 سال این کشور در بازی روز گذشته تیم ملی 19 سال پاکستان را شکست داد. آقای فضلی افزود نخست افغانستان بازی را آغاز کرد و در 50 اور 273 دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد، اما پاکستان نتوانست هدف تعیین شده را میل کند و مسابقه را باخت. پیش از این تیم کرکت 19 سال افغانستان اولین مسابقه خود را در مقابل بنگلادش باخته بود. تیم ملی فوتبال دختران افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جنوب آسیا در یک کمپ تمریناتی در جریان همین هفته عاصم هند می شود. طاهر رؤوفی، دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه اندازی این کمپ تمریناتی را اما هنگی هرچه بیشتر ورزشکاران عنوان کرد.
در حال حاضر در کابل همچنان کمپ تمرینی داریم برای تیم کسانی که در افغانستان هستند. حالا این قریب اینا حضور می‌یابند در اختیار هندستان جهت کمپ تمرینی چند روزه یک از مسابقات.
به اساس معلومات آقای رؤوفی، اولین مسابقه تیم فوتبال دختران افغان با هند و دومین مسابقه‌اش با بنگلادش راه اندازی می‌شود. مسابقات فوتبال میان تیم‌های کشورهای جنوب آسیا به تاریخ 27 دسامبر در هند آغاز و مدت 15 روز جریان خواهد داشت. و به ادامه مسابقات لیگ لالیگای هسپانیا، تیم فوتبال آلویز تیم ریال بیتیس را شکست داد. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم آلویز 1-0 تیم ریال بیتیس را از پیش رو برداشت. این مسابقه شب گذشته را اندازی شده بود. همچنان به ادامه این لیگ، امشب تیم فوتبال والنسیا با ریال مادرید مسابقه دارد.
شنوندگان گرامی، صحبتی هم داشتیم در مورد
تعیین رئیس نوی کرکت بورد افغانستان که میگذاریمش برای برنامه آینده. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن هوای تازه با سعدی زاهل.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدی زاهل.
جوانان عزیز و شنونده های گرامی سلام. با تأسف در این اواخر روز بر روز بیکاری بین جوانان بیشتر شده است. وضعیت جوانان ما از چنین وضعیت شاکی هستند و رنج میبرند. بیکاری چیست؟ آیا دولت به این معضله اساسی توجه جدی دارد؟ در حقیقت می توان بیکاری را یک معضله بزرگ فراراه جوانان دانست. شمار زیاد از جوانان پس از فراغت از پنتون ها بیکار می مانند و تعداد اندک آنان هم به اساس روابط در ادارات دولتی برای کار جذب می شوند. در برخی موارد جوانان پس از فراغت از پنتون های کشور به دلیل فقر و بیکاری مجبور به مهاجرت می شوند. زلاد احمدزه یکی از محصلین پنتون کابل می گوید.
قسمی که همه ما میفهمیم وظیفه پیدا کردن در شرایط کنونی بسیار یعنی شامل پروژه های بسیار جنجالی میشه که باید بریم پروژه های را پیش ببریم و اگر در صورت که ما در پشت خود پشتیوانه داشته باشیم قسمی که همه ما میفهمیم که پشتیوانه کدام پشتیوانه مقصد مستک در او صورت امکان داره که این پروژه ها با ما آسان شود. خواستم از دولت من هست یک جوان افغان جوانی که در شرایط بسیار ضیق و مشکل تاثیر خود پیش بردیم و در مراحل پایانی شستم این است که با ما فرصت های کاری مناسب داده شود و همچنان او پروسه هایی که شامل بعضی از مشکلات میشه که جامعه افغانی ما به امراش روبرویسته او را باید آسان تر بسازه.
خب جوانان عزیز، گزارش که در این مورد با شما تهیه کردیم همکارم فوزیه نوری به شما بخانش میگیرد.
بیکاری یک پدیده نامیمون اجتماعی بوده که پیامد آن فقر، بدبختی و انحرافات اخلاقی است که یکی از وظایف اساسی و مبرم دولت هاست که با برنامه ریزی های استراتژیک این پدیده نامیمون را با گونه اساسی از بین ببرد. جوانان میگویند که در سالهای اخیر کارهای اساسی و زیربنایی که بتواند وضعیت جوانان را بهبود بخشد انجام نشده است. با گفته محمد علی، یک تن از فارغین پوهنتون که در اداره ها مسئولی که در رأس قرار دارد، خیش و قوم خود را جمع میکند و برایشان وظیفه میدهند. اما جوانانی که کسی را نمیشناسند، بیکار و بیروزگار باقی میمانند.
ما در می بخش کاریابی بسیار مشکل داریم، نه تنها ما، بسیار از جوانای ما در قسمت کاریابی بسیار مشکل داره. در دفاتر دولتی اکثرا و معمولا به اساس روابط سیاسی، به اساس شناخت و به اساس دوست انتخاب میشه، به اساس لیاقت انتخاب نمیشه. این بسیار یک چالش و یک بحران بزرگ است برای همچون جوانای مثل ما. وریم خود ما در بخش پراکتیک رفته بودیم و برای کاریابی رفته بودیم، ما دیدیم بسیار زیاد تبعیض است.
وزارت کار و امور اجتماعی در این راستا نسبت به سایر وزارتخانه ها از لحاظ وظیفه قانونی مسئولیت زیادتر را به عهده دارد. این وزارتخانه ها باید در راستای برنامه ریزی و هم در جهت تطبیق آن در نهادهای مربوطه با جدیت و قاطعیت و شفافیت عمل نماید. تا هنگامی که موضوع مشکل بیکاری در جامعه و به خصوص برای جوانان بیکار و سرگردان این کشور برنامه ریزی و اقدام مسئولانه صورت نگیرد، نمیتوان چشم انداز روشن و قابل اعتمادی را برای ثبات سیاسی و اجتماعی انتظار داشت. عبدالفتاح اشرت احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی، گفت به خاطر کاهش سطح بیکاری بین جوانان، برنامه‌های را مانند با اعلان گذاشتن بست‌های خالی، سپردن کار به اهل کار و فعالیت‌های سکتورهای خصوصی را راه اندازی نمودند.
پروسه دیگر که دولت افغانستان بسیار جدی سر ازو کار کرد، مسئله ویزی کار بود که ما بتونیم از کشور خارجی ویزی کار را بگیریم تا از اون طریق هم یک تعداد بزرگ از جوانان خود را به کار مسروب بسازیم و اونا برن به شکل قانونی نه غیر قانونی. شما حال سر صدا را میشنوید که یک رقم بزرگ از جوانان ما که سرمایه بزرگ از کشور ما بودند که اونا خود فرار کردن رفتن از کشور، که یک ضربه را که ما جوانان خود را از دست دادیم. از یک طرف اینا هر کدامشان حداقل پول را که با خود بردن، یعنی اگر یک چالش عمده اقتصادی هم مواجه شدیم، یعنی مشکلاتی چالش‌هایی بود که ما خواستیم میره یک جنبه قانونی بدیم. نخیر، شما از تاریخ نرین، دولت افغانستان به شما تلاش در مخصوص وزارت کار امور اجتماعی ملاقات‌های بسیار دوامدار می فعلا هم هر روز ایمیلای تبادل میشه با کشورهای بیرونی و مخصوصا کشور عربستان که ما ان شاء الله این مرحله مبسوط نزدیک شده. امیدوارم با این فرصت ما تفاهمی امضا بکنیم با کشور عربستان که تابتونیم یک رقم بزرگ از جوانان ما به خاطر کار کردن به کشور عربستان برن و اونجا مصرف کار شون.
همچنان آقای احمدزی اضافه نمود که بر علاوه این که به جوانان باسواد و تحصیل کرده زمینه کار را فراهم می نماییم، برای اشخاص و افراد کم سواد هم برنامه هایی را داریم.
برای افراد که بی سواد هستند، دولت افغانستان مخصوصا وزارت کار امور اجتماعی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را براشون ایجاد کردیم. اونا می توانند در اونجا مراجعه بکنن و یک مدت که به شکل دوره‌ای که مثلا در حدود 6 ماه بالای از اونها کار میکنیم و یک حرفه را براشون می آموزانیم که بسیار مهم است، حرفه‌ای را که خود از اونها خوش می داشته باشه. مثلا کسی خوش داره که باید برقی شه و کسی خوش داره که یک نردبان بسیار خوب شه و این تمام پروسه براشون اونجا عملی میشه. یعنی 7 رشته مختلف چیزی که نیازمندی جامعه است اون را ما براشون اونجا آماده ساختیم و اونا میتونن از این چانس خود استفاده بسیار خوب را بکنن. این فعلا هم در حدود 170,000 تن، یعنی 170,000 نفر که ما فارغ دادیم، بیشترین از اونها، یعنی گفته میتونم که در کل حتی اینا به وظایف گماشته شدن، یعنی چانس کار برشون زیادتر است.
ناامنی، بیسوادی، بیکاری، فساد، اعتیاد به مواد مخدر، عدم آگاهی اجتماعی از حقوق جوانان و استفاده ابزاری از جوانان از چالش‌های عمده دیگر فراراه جوانان عنوان شدند. در حال حاضر میلیون ها جوان در کشور بیکارند و دولت به تاریخ 17 قوس سال 1395 برای حل این مشکل برنامه ای را راه اندازی کردند. تحت نام تشویق جوانان برگزار شد که در این گرد همایی جوانان محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان چنین گفتند.
اداره دی 2 سال 6 سال جوانتر شده به سوت اوسط و روز به روز انشالله جوانتر خواهد شد. اما در پهلوی است ما باید یک اقتصاد مرفه ایجاد کنیم و مدیریت اقتصاد به دست شماست.
احمد داود نورزی، معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان که مسئولیت برگزاری این برنامه را به عهده داشت، گفت که هدف این برنامه تشویق جوانان دارای تحصیلات عالی برای کار کردن در حکومت می باشد. آقای نورزی در رابطه با شفافیت این پروسه چنین گفت.
این پروسه قسمی است که در قدم اول آنده افراد و جوانان خود را راجستر یا ثبت نام می کنند. بعد از جمع‌آوری سی‌وی هایشان آن را تجزیه و فیلتر می کنیم که چقدر جوانان ما لیسانس و چقدر ایشان ماستری دارند و بعداً به خاطر ارزیابی دعوت میکنیم. بعد از ارزیابی یک تیم 5 نفره را میخواهیم. این تیم به شکل پروژه کار میکند و ما در اینجا 3 کمیته 10 یا 12 نفری را داریم که این گروپ ها را نظارت میکنند و بسیار مشکل است که در پروسه ما واسطه پذیرفته شود. تقریباً 3 ماه پیش وقتی که این پروژه را آغاز کردیم 5000 سی وی به ما رسید و حالا که پروژه اصلی را آغاز کردیم در حدود 4000 سی وی به ما ارسال شده است. هدف ما این است که در 6 ماه از 100,000 الی 200,000 سی وی را جمع‌آوری کنیم و به 10,000 جوان فرصت‌های کاری را مهیا سازیم. ما به آنها چانس می دهیم که به حکومت بیایند و حکومت را بسازند. وقتی که حکومت ساخته شد، باز ما می توانیم سکتور خصوصی را هم تقویت کنیم و تمام چیزها را بسازیم.
مینه کوچی یکی از اشتراک کننده های این گرد همایی با برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که از ایجاد این گرد همایی خوشبین است.
و خیلی خوشحال هستم چون رئیس جمهور امروز تشریف داشتن و اونا آمدن و به ما یک روشنی بخشیدن و ما جوانا زیاد ضرورت داریم، به کار ضرورت داریم و جوانای خیلی هستن که لیسانس هستن، فاکولته خلاص کردن، بیکار هستن و همین بیکاری است که جوانا رو میرن به فحشا رو میرن و یا خارج از کشور میرن و امروز خیلی به ما خوش گذشت.
اما ایمل مرزایی اشتراک کننده دیگر از محفل انتقاد کردن میگوید که از گفتن شعارهای مسئولین خسته شده و از دولت مردان خواستار کارهای عملی در این زمینه است.
اداره امور حق مداخله سیستم مقرری ها را نداره، باید بیشتر شفاف سازی پروسه در ادارات دولتی کار صورت بگیره. اگر می خودم این برنامه را ببینیم، این برنامه باید مشخصا روی این پروسه صحبت میکرد. صحبت های رئیس جمهورم و کسانی که این برنامه را ترتیب کردن، ولی ما صحبت ها را دیدیم که به جاهای دیگه کشان نشد و باز هم مثل گذشته فقط شعار دادن که جوان ها نور چشم ما هستی، جوان ها سرمایه کشور هستی. این گپای بسیار واضح سیر همگی میفهمن. بیا در اقدام عملی شما چیسته؟
تاج محمد اکبر، کارشناس امور اقتصادی، در رابطه با برنامه تشویق جوانان گفت که بجای همچو برنامه های سمبولیک بهتر است که پروگرام های عملی را راه اندازی نمایند. با باور وی این قسم پروگرام ها راه های قانونی ندارد و هیچ دردی را دوا نمی کند.
وقتی که یک پلان مدون به اساس یک پروژه طرح میشه، زمان آغاز پروژه، ختم پروژه، مصارف پروژه، منابع تمویل کننده پروژه از هر نگاه باید دیده شود. اگر این قسم نباشه، این حرکت ها عوام فریبان است. مسئولین هر روز بندها و سرکا را افتتاح میکنند، اما اگر این دستاها به اساس یک استراتژی، به اساس برنامه ریزی و پلان مدون نباشه و ارگان های تطبیق کننده و یا وزارتخانه های سکتوری مکلفیت و وجه تطبیق کننده او را پیدا نکنند، این همه کارا شکل سمبولیک دارند. برای جوانان و افراد و اشخاصی که قوه کار یک مملکت هستند، این محافل به جز ضایع وقتشان و مصرف پول کدام فایده دیگه ندارد.
خب جوانان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم و به این نتیجه می رسیم که کار و کوشش اساس زندگی انسان است و هر جامعه در نتیجه تلاش افراد به درجات عالی پیشرفت و ترقی می رسد. دولت طبق قانون مکلفیت دارد تا زمینه کار را به جوانان مساعد سازد و جوانان هم با تلاش و پشت کار خود می توانند از مشکلات بیکاری خود را نجات دهند. تا هفته آینده، شب و روزتان خوش.
مشتری شبکه مخابراتی افغان ویسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام، مرا بپذیرین. امید سعادتمندی شما را دارم. در این برنامه حقیقت چیست با میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه خواستیم روی عدالت انتقالی بحث داشته باشیم، زیرا نهادهای داخلی، بین المللی و مردم افغانستان همواره تاکید دارند که باید عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق شود. اما اینکه چرا تا حال این پروسه تطبیق نشده، مشکلات و چالش ها چیست، این موضوع را با عبدالرحمن هوتک، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شریک ساختیم. بسیار تشکر هوتک صاحب از اینکه فرصت دادین. یکی از خواستهای مهم و عمده نهادهای داخلی و بین المللی این است که چرا عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق نمیشه. شما هم در زمان حکومت حامد کرزی گزارش عدالت انتقالی را ترتیب کردین و به حکومت پیشنهاد کردین، ولی از بدلایل سیاسی او گزارش تطبیق نشد. حالا این گزارش را بار دیگر به حکومت وحدت ملی دادین؟
تشکر. اولتر شما را خوش آمدید میگم به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر. ما این گزارش تقریبا 4-5 سال پیش به دولت کمیسیون تسلیم کرده، یک گزارش به نام ترسیم منازیا که اونا میگن که همه جانب است، کامل است، بی‌طرف است، جور کرده به ارتباط همی 3-4 دهه گذشته، ولی دولت دو وقت ای را تطبیق نکرده یا اجراءاتی صورت نگرفته، ولی دوباره گزارش تسلیم نکرده، بلکه بارها خواسته ما دولت وحدت ملی که امو گزارش باید کار شوه، ساری شوه، تطبیق شوه، کسانی که در اونجا مشخص شده باید که با عمل خود برسن.
ضعف یا عمل در کجا میبینین؟ چالش در کجا هست که دولت، یعنی دولت حکومت وحدت ملی، گزارش تطبیق نمیکنه؟
به نظر شخصی ما، اول همی خود گزارش هم ایجابی از را میکنه که اپدیت شوه، دیده شوه که تا چی اندازه استوار بر حقایق است و تا چی اندازه بی‌طرفی کامل دو در نظر گرفته شده، که ما برها خواسته ایم به حیث یک کمیشنر اینمی مسئله را مطرح کرده ایم در اینجا، ولی از طرف ریاست کمیسون برای ما گفته شده که چون یه در دوره سابقه کاری دوره سابقه بود و دو اخلاص شده دیگه ضرورتی ازی میگم من نمیبینم که دوباره دیده شوه یا شما دو یعنی او را ببینین.
اوتاک صاحب یک انتقادی است که دای گزارش مستندسازی نشده و شما هم گفتین که نیاز است که یک بار دیگر مرور شود چقدر استوار است بر حقایق. فکر میکنین شما هنوز هم مطمئن نیستین بر حقایق بودن از این گزارش؟
نه، ما خوب به خاطر از این چیز گفته نمیتانم که ما ندیدیم. با وجود خواسته های مکرر ما را کسی نداده، به تمام جزئیات چیز گفتن نمیتونم و لازم هم نمیبینم تفسیرها علی ازو داشته باشم، اما اینا میگم میفهمم که حد اقل اسنادی است که ما را به عدالت نزدیک میکنه.
اما چرا نمونه ایش در اختیار شما قرار نمیدن؟
کمیسون برای پنج سال یا دورایی هستن. ای با مو کمیشنر صاحبایی که از ما پیشتر دو دوره قرار داشتن مربوط کاری از اونا بود و او خلاص شده دو وقت مینا میگه که می تمام مراحلش اختتام یافته و در این علمی باشین امکان داره کدام چی هم باشه، یعنی ما را هم یکما که اگر اونا پردن به اعتمادی کنن میشه که ما را مشکوکتر کنک. مسئله دوم است که شما میفهمین که عدالت انتقالی را ما باید از یک طرف شروع کنیم، یا از این طرف از آخر شروع کنیم یا از اول شروع کنیم، که هر کسی که مثلا مرتکب جرم و جنایت شده او مجازات شوه. و شما میفهمین که تقریبا از امی چار دهه هر دورهی که گذشته فعلا یک تعداد کسانی از امو دوره ها یا امو گروه هایی که مثلا در مجموع یا گروه پرزن متهم شناخته میشه از اونا کسانی همیالی فعلا در دولت حضور دارن بلکه قوت دارن. بنان ما فکر میکنم مشکل هم است، ایتور آسان هم نیست که فقط ما شما بگویم که دولت عدالت انتقالی را تطبیق کنه و دولت دستی با یک روز و با یک هفته و با یک ماه میتونه ای را تطبیق کنه. مشکل هم است ای اجابی از ای را میکنه که دولت جمع ملت در مجموع تمام ملت تصمیم قاطی را بگیرن که هر کسی که واقعا به ثبوت مجرم شناخته شد، هر کسی که باشه باید که ام قانون یا مجازات علیه ازو تطبیق شوه و یا حداقل یک پروگرامی برای جور شوه که مثلا اگر دیگه چیز نشوه بیایا مردانوار از ملت خود یک بخشش بخواین.
اوتک صاحب، امروز زرداد خان فریادی به کابل آمدن و گفته میشه که یکی از مجرمین و جنایتکاران جنگی بودن. یک کسی که جنایتکار جنگی هست میایه به کابل و استقبال گرم میشه، فکر نمیکنی خلاف تمام ارزش های بشری باشه؟
ای آدم ها که شما نمیشه بردین، گرچه ما به تمام تفصیلش خبر نیستیم، ولی این امیقه میفهمم که به اساس امی اتهامات ای در اونجا در لندن محکمه ازش صورت گرفته و ای حبس سپاری کرده. بعد از او که یک مجرم یا یک جانی که از طرف محکمه با یک جزا محکوم میشه و او جزا را سپاری میکنه و از طرف اونمو محکمه که علی ازو حکم کرده رها میشه، ما فکر میکنم با اساس اونمو قوانین دیگه کسی حق نداره که علی ازی دیگه دعوا کنه. میمانه مسئله قوانین ملی ما در اینجا یک مسئله باید توجه داشته باشیم که دولت در ای اواخر با حزب اسلامی قرارداد صلح امضا کردن. در این قرارداد هر دو طرف یک سلسله شرایط پذیرفته و یک سلسله امتیازات برای جانب مقابل خود متقبل شده. دایی یک مسئله استثناء شده که تمام محبوسینی که مربوط به حزب اسلامی بوده باشه دولت باید اینا را رها کنن، فقط کسانی که علیه ازو ادعای حق العبدی وجود داشته باشن اونا از این استثناء شده. علی امی آدمی که شما گفتی کماندان زرداد، اگر علیه ازو ادعای حق العبدی وجود داشته باشه هیچ کس یعنی احدی نمیتواند که امو حق العبد برای ازی بخشش کنه.
هوتک صاحب، کسی به کمیسیون حقوق بشر که نهاد تامین کننده حقوق بشر در افغانستان است، آیا مراجعه کرده و شکایت کرده که قمندان زرداد حق العبد مرتکب شده باشه و حقوقشون ضرر رسانده باشه؟
فکر نکنم که ما به ارتباط از او کدام اسنادی داشته باشم. اگه باشه هم میشه که بسیار 8-10 سال پیش باشه، در وقت ما نبودم، ولی تا امروز همی پیشتر که ما همراه همکارا به ارتباط از ادم مشوره داشتم، مرا کسی نگفته که کدام سندی کمیسون بر علی ازو داشته باشه.
بله. اون تکسیب در صورتی که در مورد زرداد اسناد وجود داشته باشه یا کسای دیگه که در نظام هستن مجرمین شناخته میشه، اسناد در کمیسیون حقوق بشر باشه، آیا شما اطمینان به او ایده کسایی که متضرر شده داده میتونین که حقوقشون را تامین میکنین؟
تامین حقوق وظیفه ما نیست، وظیفه ما نظارت است، حمایت است، و در این حال او ارگان هایی که یعنی تطبیق کننده قوانین است، برای از اونها پیشنهادات ما هست، یعنی وظیفه دیگه ما این نمیسته که برای از اونها پیشنهاد میکنم، با محکمه پیشنهاد میکنم که این آدم مظلوم است، حق ازی تلف شده، پلانی به حق ازی تجاوز کرده، بناان شما کاری ازی را، حق ازی را بگیرین. بعد نظارت میکنیم که امی محکمه کار خود قانونی میکنه، حق ازی را مطابق به قانون میگیره یا نه.
هوتک صاحب، در مورد کمیسیون حقوق بشر یک انتقادی که وجود داره، در مورد ناقضین حقوق بشر گفته میشه که برخورد دوگانه وجود داره، آیا واقعا شما کمیسیون حقوق بشر برخورد دوگانه میکنن؟
یعنی مثلا چی رقم؟
مثلا در مورد حزب اسلامی صدای خود کمیسیون حقوق بشر بسیار زیاد بلند کرد، ولی در مورد بعضی کسایی که در نظام عملا کار میکنن هیچ روز صدای خود بلند نکردن.
برای ما اینمی رقم همی که شما اشاره کردین، اینمی رقم اجرات به هیچ صورت قابل قبول نیست، به حیث یک فرد یا به حیث یک عضوی کمیسیون. وقتی که همی موضوع بخششی حکمتیار صاحب مطرح شده بود، دو اخم ما اینمین جا هم امرای رئیس صاحب کمیسون همین موضوع را مطرح کردیم و در مطبوعات هم موقف خود واضح اعلان کردم که این نظر شخصی رئیس محترم کمیسون از با احترام کامل با او با مقامش، ولی نظر جمعی کمیسون دو اخ انعکاس نیابته. وظیفه ما اینمیست که ارزش های ملی و بین المللی، وظیفه ما حفاظت از او ارزش هاسته. ما تابع اشخاص، افراد و گروه ها نه هستیم و نه باید شویم.
و تک صاحب، عنوان پرسش آخر، دیوی شب و روز آقای احمد ایشچی ادعا میکنن که از طرف جنرال دوستم 5 روز در زندان بودن و از طرف از اونا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. آیا داشتن زندان شخصی در افغانستان مطابق قانون است؟ و در صورتی که این آدم واقعا اتهامات علیش ثابت شوه، شما من حیث یک اداره نظارت کننده از حقوق بشر های در این مورد تحقیق میکنین، حاضر هستین؟
در حقیقت اگر کسی، هر کس که باشه که زندان شخصی داشته باشه، در حقیقت این فرار از قانون است، بلکه این نقض قانون است. نو اول خود ما میگم که این مسائلی که شما اشاره کردین تفعیلا در حالت یک اتهام است، و در هر حالت که اتهام هم است، ما فکر میکنم که بسیار شدید ضرورت ازی است که دولت در این مسئله یا در همچون مسائل دیگه از اغماز کار نبگیره. به هیچ صورت اغماز باید در این رقم مسائل نشه، و بخاطر که این مسئله اگر اتهام باشه، یک دروغ یعنی باشه، کسی که همی دروغ گفته یا کسی که همی اتهام وارد کرده، با ابروی ملت و با ابروی تمام نظام بازی میکنن. و اگر خدا نخواسته اتر شده باشه، کدام اشتباه صورت گرفته باشه و این کار راست بوده باشه، هم قوانین بسیار واضح برای همچو مرتکبین یا برای همچو مسائل مجازات تعیین کرده. بناان دولت باید، یعنی هیچ کس از قانون بلند نیست، هر کس باید، حتی کسانی که بلندتر هستند، در موقعیت بلندتر قرار دارن، زیاد مسئولیت حاکمیت قانون دارن، زیاد مسئولیت ازیر دارن، که باید از خود شروع کنن، قانون اول بالای خودشان تطبیق کنن. دولت وظیفه‌اش است که از این مسئله بسیار جدی بی‌طرفانه تحقیق کنه، نتایجش هم به ملت شریک کنه.
کمیسیون حقوق بشر هم آماده بررسی اتهامات قضیه است؟
بله، ما امروز تازه سر که می موضوع اعلامیه خود نشر کرده ایم، نمیفهمم شما دیده باشین یا نه. و میگم که به هیچ صورت همچو قضایا اگر اتهامش باشه هم برای ما قابل قبول نیست، به خاطری که به ابروی ملت بازی است. و اگر خدا نخواسته راست باشه هم به هیچ صورت همچو مسائل که کرامت انسانی ده او بیخی پایمال میشه برای ما قابل تحمل نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. سخنان آقای هوتک را شما هم در این مورد شنیدید. قضاوت بیشتر را برای شما میگذاریم. روز خوب و خوش داشته باشید تا برنامه دیگر. الله یار نگهدارتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.